خانممون سرکار خانم منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینمای کشورمون هستن که از اون انسانای تاثیرگذارن که نه تنها خودشون گام در این راه گذاشتن بلکه خیلی رو هم با خودشون همراه کردن. درود بر شما خانم حکمت، روزگار بر شما خوش.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب و سلام مردم سرزمینم مجدد در خدمتم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام هستیم با شنوندگان عزیز و دوست داریم که از صحبت شما استفاده کنیم در این برنامه. خیلی تشکر میکنیم که هر موقع پای محیط زیست در میون هست شما هم هستید، همراهی میکنید و دست راحت به سینه کسی نمیزنید. خانم حکمت، چه اندی صحبت های ما رو امروز صحبت اون پیرامون تاثیر طبیعت و محیط زیست بر کودکانه.
ببینید، من مدام به عنوان انسانی که دیگه تبدیل شده به گور در مصاحبه و در و امکاناتی که ازش که میشه صدا و روش مردم برسونم که ما باید وظیفمون، اولین وظیفمون آموزش نسبت به محیط زیست و اختیاری که نسبت به محیط زیست سرزمین آموزش داره، یعنی این هولناکترین و دردناکترین اتفاق در سالهای آینده برای بچه هامون و برای نوه هامون خواهد افتاد. من مدام انتقاد میکنم بابت اینکه چرا اینقدر آموزش ما کمه، چرا تو آموزش و پرورش گام بر نمیداره و آگاه نمیکنه کودکان ما رو که همون کودکی آشنا باشن برای حفظ محیط زیست. و مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه داریم، از مشکلات آب و خاک و بیابانزایی سرزمانمون که داره فراگیر تا من منتقدم نسبت به تموم وزارتخونه‌هایی که بودجه‌های بسیار کلان تو زمینه تبلیغات مختلف دارن، ولی حداقل دغدغه‌شون آموزش نسبت به کودکان ما و دوستالان ما.
درست.
چون هیچ کس این خطر رو هنوز درک نکرده. رفتارهای جمعی که در مردم میبینی متوجه میشی،
یعنی شاید آموزش درست و به میزان کافی نبوده. خانم حکمت،
بله، این فراگیر باید باشه، این همه گیر باید باشه و دغدغه همه باشه. خطری که الان داره با محیط زیستمون وجود داره و اینکه من با اینطور دارم نسبت به سازمان محیط زیست،
خاله سازمان محیط زیست که بنده خود بودجه ای نداره. خانم حکمت عزیز، یه بودجه کمی میاد بعد تازه تا آخر سال میفهمیم مثلا یه مقدار کمیش هم محقق شده.
هر جشنواره را میندازم بیترین درست میکنم، اون دارم این صدا پخش بشه.
حتما پخش میشه.
تونه حداقل روی 20,000 اون بودجه میتونه 20,000 بشه تاثیر بذاره. من از 33 بسیار متوقع بودم. من فکر کنم دو تقریبا کل برنامه‌های صدا سیما باید بانو
خانم حکمت عزیز، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. ما متوجه هستیم که شما میگین که در حقیقت دولت و حالا ارگانهای دولتی خیلی موظفن که در راه این آموزش روی کودکان از دوران کودکی و بزرگسالی تاثیر بذارن. خب اینو قطعا میدونیم. به نظر بنده اگر شما هم قبول داشته باشین، نمیگم خیلی خوبه الان، ولی یه مقداری بهتر شده، یه تغییرات جزئی به وجود اومده، کافی نیست ولی تغییرات لازم هستن. اما یه بحث دیگه هم داریم، یه بخشی ما هر موقع در مورد کودک صحبت میکنیم، حالا خانم کیخوانی اینجا هستن تایید و رد میکنن صحبت منو، یه بحثمون در مورد جامعه است و تاثیر نظام آموزشیه، یه بحث مهم دیگه همون در مورد خانواده است. خانواده هم فکر کنم خیلی مهمه، بخصوص تو اون سن 3 تا 6 سالگی که بچه با هیچ ارگان آموزشی هم در ارتباط نیست، هر اون چیزی که داره از پدر و مادر و اطرافیان خودش میگیره، والدان خودش رو در حقیقت کسانی که بزرگش میکنن میگیره. شما دو دختر دارید که خیلی هم بزرگوار هستن، شما چه اتفاقی رو رقم میزنید برای دختران خودتون در سنین کودکی؟
ببینیم، وقتی پدر مادر رو جامعه خانواده با من کوچکترین دکنه یک جامعه پدر مادر خودشون آگاهی ندارن، وقتی که ما متوجه میشیم بسیار متاسفانه، من اینکه باز میکنم خیلی عامیانه میخوام عرض کنم،
خیلی خوب کاری میکنی،
این وسواس هایی که در وجود داره و این شیرهای آب همینطور باز برای شستشو، وقتی این آگاهی نیست، وقتی آگاهی در خانواده نباشه، خب به کودک نمیتونه منتقل بشه.
تاثیرات منفی رفتار غلط والدین برای کودک شما میگی؟
بله، اصلا تاثیر میز اصلا شکی نیست. من تا وقتی پدر و مادر بزرگتر خانواده آگاه نباشه نسبت به سرنوشتش، نسبت به این سرزمینی که داره زندگی میکنه، نمیتونه کودک منتقل کنه.
درست.
خب به همین خاطر رسانه ها این نقش رو باید بسیار پررنگ تبلیغ کنن، بسازن، آگاه کنن خطری وجود داره برای بچه‌هاتون، بچه‌های شما و در آینده نوه‌های شما در سرزمین بیابانی باید زندگی کنن. آب وجود نخواهد داشت. آگاه بشن نسبت به جنگل‌های کشورمون، نسبت به شکار حیوانات. ببینید اینا یک حلقه به هم متصلیه رشبه اکوسیستمی که وجود داره و این آگاهی باید بده که چه بلایی داره سر سرزمین ما میاد. این اخطار، این یک جهاد همگانگی میکنه، یعنی همه با هم نقش جهادگر رو بازی کنیم در برای آینده سرزمین. قطعا
همینطوره.
نمیشناسه بچه به بچه هم منتقل نمیشه و این خودخواهی در فرهنگ وجود داره که این حلقه ای که خانواده من و بچه های من توشن که میشه خونه من مکانی که این پاکیزه باشه بقیش بیفته.
درود بر شما خانم حکمت عزیز، امیدوارم که این اتفاق بیفته با همراهی شما عزیزان و هنرمندانی که میتونیم که پیشگام باشین در این قضیه. درود بر شما، آرزوی سرحالی و سلامتی با شما میکنم.
از همه هنرمندان فیلم سازانم میخوام هر چند اشاره کوچیک لحاظ بتونم به یک نقش کوچیک ایفا کنه که بتونه تاثیر خودش رو در آینده
انشالله. درود بر شما، روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارت.
مرسی، روز شما بخیر. خدا
همچنان با شما هستیم با افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب خانم کیخوانی، شنیدیم و بودیم با سرکار خانم حکمت هنرمند عزیز کشورمون. خیلی با درد دل صحبت میکردن ایشون دیگه.
مشخص بود که کاملا محیط زیست یکی از دغدغه های اصلی ایشون هستش و واقعا احساس میکردم از صمیم دل
درسته.
خب. و این خیلی قابل تقدیره.
بسیار عالی. برگردیم سر بحثمون، یعنی برگ نگیریم، داریم ادامه بدیم بعد از صحبتایی که خانم حکمت عزیز فرمودن، بریم به سراغ بحث تأثیر این طبیعت بر روی کودکان. ما کلا یه دوره این صحبت یه بار دیگه می‌کنیم، خیلی خلاصه میگم که هممون توی طبیعت بودیم، توی شهرهای کوچیک به دنیا میومدیم، توی روستاها از بچگی کوچه‌مون خودش طبیعت بود، کلی پرنده و حیوان و دار و درختش بود، باغچه داشتیم، حیاط داشتیم، همه چی داشتیم، تجربه می‌کردیم. بعداً اومدیم توی شهر، فکر کنم موزه بیشتر مال آدمای شهر نشینه. من اینجوری فکر می‌کنم.
بله، 100%. این عدم ارتباط بچه ها با طبیعت، با بزرگ شدن شهرها خب خیلی بیشتر هستش. ولی آقای ربانی، توی شهرهای کوچیک و شهرستان ها هم به دلیل مشغله هایی که والدین روز به روز دارن و بیشتر میشه و اینکه نمیدونم چرا تمایل به آپارتمان نشینی افزایش پیدا میکنه، باز هم متاسفانه این معضل داره اونجا هم رشد میکنه، به این مفهوم که بچه هایی که تو شهرستان ها هم هستن الزاماً زیاد با طبیعت دمخور نیستن. ولی خب حالا بچه های خوشبختی که توی روستا هستن، چرا طبیعت در دسترسشون هست.
بریم از سراغ بچه های روستا.
بریم
ببینیم که اینکه این بچه روستا توی خونه روستایی به دنیا میاد، گاو داره کنارش، گوسفند داره، مرغ و خروس دارن بازی میکنن، طبیعت رو میبینه، حیوانات وحشی رو میبینه که میان توی فضای زندگیش، اون میره توی فضای زندگی اونو و با این ارتباط برقرار میکنه، این عوامل و این متغیرها چه تأثیری بر زندگی این بچه داره؟ سود داره قطعا دیگه، تو این که همه متفق قولن
100% سود داره. حتی جالب هستش که یک چند سالیه یه سری تحقیقات بسیار متمرکز روی این موضوع شده که بچه هایی که طبیعت رو از نزدیک تجربه میکنن چه مزایای روانشناختی رو میبرن. این هستش که انرژی های فراوان و مازادی رو که تو وجود بچه ها هست و بعضی وقتها باعث ایجاد تنش در اونها میشه، همش تخلیه میشه. وقتی این انرژی های اضافه تخلیه بشه، کودک یک آرامش درونی رو کسب میکنه. وجود اون آرامش درونی باعث میشه که خلق کودک بهبود پیدا کنه، تمرکز کودک افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که کودک وقتی که خلقش خوب میشه، تمرکزش خوب میشه، به ویژه تمرکزش که خوب میشه، راه حل‌های جدیدی به ذهنش بیاد، توانایی حل مسئله افزایش پیدا میکنه و خلاقیت کودک به شدت تحت تأثیر توانایی حل مسئله هستش. شما اگه بچه‌ای رو توی یک طبیعت قرار بدی و از اون بخوای که من اینجا هستم شما بازی کن، اون بچه به راحتی ساعت‌ها میتونه خودش رو سرگرم کنه، چون بچه‌ها توی سنین خیلی پایین به قول پیاژه دانشمندان کوچک هستن،
دارن یعنی مدام کشف میکنن،
دقیقاً با چیزهایی که میبینن لمس میکنن، اونها رو حس خوبی برقرار میکنن و اونو کشف میکنن. و جالب این هستش که اون رو جزئی از خودشون در نظر میگیرن، به خصوص اگه سنشون بین 3 تا 6 سال باشه. این خیلی سن حیاتی و کلیدی هستش. این چیز دیگه ای هم که بچه‌ها هنگام حضور در طبیعت میتونن تجربه بکنن، افزایش حس معنویت و توانایی معنویت در اونها هستش. وقتی یک بچه رو ما وارد طبیعت میکنیم و والدین اون بهش توضیح بدن که طبیعت به این بزرگی ببین چقدر منظمه، چه رابطه های خوبی بین اون وجود داره، پس حتما یک خالقی داره. وقتی به موجودات نگاه میکنه میبینه چقدر رابطه های تعریف شده و نرمالی دارن، متوجه میشه که حتما خالقی وجود داره که از اون مراقبت میکنه و این حس معنویت رو در کودکان افزایش میده. بعد بچه‌هایی که توی طبیعت هستن فعالیت‌های بدنیشون خب خیلی بیشتر از بچه‌های شهرنشینه که میشینن ساعت‌ها فقط تلویزیون نگاه میکنن، بازی‌های کامپیوتری میکنن و فعالیت بدنی چندانی ندارن.
همون انرژی نیستش که تخلیه میشه؟
نه، ببینید اون انرژی که تخلیه میشه به نحوی روی بهبود خلق تأثیر داره.
فعالیت بدنی
با اون فعالیت بدنی حضور در طبیعت باعث میشه بازی بکنن، ولی باعث میشه که وقتی فعالیت‌های بدنی افزایش پیدا میکنه یه سری هورمون‌های شادیاور توی بدن ترشح میشه و باعث میشه که خلق بالا بره. حتی شما مثلا در نظر
بگیرید، یعنی انرژی اولیه که تخلیه میشه لزوماً به صورت فعالیت فیزیکی شاید
نباشه. نه، صد در صد میتونه تخلیه
هیجانی باشه، حضور توی یه فضایی و
دقیقاً
اون کشف و شهودی که داره انجام میده خودش انرژی بده.
100 درصد.
یکی دیگه پس فعالیت بدنی
هست. شما مثلا خودتون هم حتی در نظر بگیرید وقتی ورزش میکنید بعد از ورزش خلقتون خیلی خوب میشه، به خاطر دقیقاً هورمون‌های شادیاور مثل سروتونین توی بدن ترشح میشه و این باعث میشه که خلق شما بهبود پیدا کنه. اینا تمام مزیت‌هایی هستش که حضور مداوم بچه‌ها در طبیعت میتونه تجربه کنه. ببینید پزشکا برای رشد بچه‌ها، رشد جسمانیشون، یه میگن که مصرف مداوم و به اندازه ویتامین ها ضروری هستش. درسته؟
دقیقا.
حالا من میخوام یه چیز بگم که خودم اونو اسمشو میذارم ویتامین جی. ویتامین جی یعنی ویتامین سبزی، سرسبزی، حضور در طبیعت. این ویتامین جی هم
از گرین
گرفتیم شما. این ویتامین جی هم برای رشد روانشناختی بچه ها، سلامت روانشناختی بچه ها لازم هست و دقیقا مثل ویتامین هایی که جسم بچه ها رو تقویت میکنه باید به طور مداوم و به اندازه در اختیار بچه ها قرار بگیره.
حسنش هم یکی چیزه، اصلا نه حلال چربیه نه آبی، هیچ رفعش اووردوز نمیکنه.
نه اصلا اووردوز نمیکنه.
خیلی خب، یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، میخوام در مورد این سه تا تاثیر، یعنی تخلیه انرژی، تاثیر معنوی و پی بردن به خالق و تعالیت بدنی، بیشتر با خانم کیخوابنی صحبت کنیم.
سلام، من رامبد جوان هستم. ماجرای زباله بسیار بسیار ماجرای جدی شده. روزانه چیزی در حدود 11,000 تن فقط زباله از تهران جمع‌آوری میشه
برای چی داریم این همه زباله تولید میکنیم؟
دیدیم بعضی تو خیابون آشغال میریزن.
فکر میکنم داریم برای ردیابی این کارا رو میکنن که پیدامون کنن کجایی.
ببین تک تک زبالهایی که بیرون ریخته میشه از ماشین واقعا ممکنه یه فاجعه به بار بیاره.
به خدا یه روزی میرسه که انقدر آشغال و کیسه پلاستیک زیاد میشه که دیگه آدما نمیتونن هم دیگر رو ببینن.
از بچه‌هامون شروع کنیم.
قطعاً فرزندان ما از ما یاد میگیرن.
به بچه‌هامون یاد بدیم که پیرامونشون رو حفظ کنن. چون ممکنه دیگه بچه‌هاشون نتونن از این پیرامون لذت ببرن.
دنیا بده بستونه، همه میگن. پس عشق بدیم به این طبیعت.
طبیعت سبزی که وجود داره. زحمت که براش نمیکشیم. حداقل دیگه خرابش هم نکنیم. ریختن زباله و تولید زباله.
خب ممنون از هنرمندان عزیز که همیشه همراه و حامی محیط زیست و طبیعت کشورمون بودن، هر جور که تونستن کمک کردن و فعالیت تا اینکه بتونیم که در حقیقت گام‌های بزرگتری برداریم در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور. خانم کیخوانی با شما هستیم. یه بار دیگه مرور می‌کنم: تخلیه انرژی، تأثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی. دونه دونه بریم اینا رو صحبت کنیم و تو هر کدومشون بگیم خب چه تأثیری داره، چقدر مهمه و چه جوری اینکه از بچگی این اتفاق واسه اون بیفته. اون تخلیه انرژی فکر کنم که خودش خیلی نکته مهمی باشه و تأثیر خیلی خیلی بیشتری نسبت به این دو تای دیگه داشته باشه.
درسته. من برای جنبندی مطلبی که امروز با هم بحث کردیم و صحبت کردیم این بودش که گفتیم که حضور در طبیعت خیلی مزایا برای بچه‌ها داره. اونطور که شما لیست کردید و مثلا تخلیه انرژی بود، بهبود خلق بود، افزایش معنویت بچه‌ها بود، توانایی حل مسئله و استدلال و خلاقیت بچه‌ها رو بالا می‌برد. اینا همه مزیت‌هاش هستش. خب حالا جالبه که یه آقای دکتری به اسم دکتر لوو یه اختلال جدیدی رو تعریف کردن به اسم اختلال کمبود طبیعت در کودکان. خیلی اختلال
چقدر جدیده؟
خیلی جدید، مثلا شاید یکی دو سال یکی دو سال هستش. ایشون یه روانشناس هستن که خیلی به مسائل محیط زیستی علاقه‌مند هستن و توی آمریکا یه مرکز نگهداری از کودکان در دامان طبیعت رو دارن.
هم بعد رو طبیعت خودمون احتمالاً
به صورت خیلی پیشرفته تر و متمرکز تر
تازه شروع کردیم.
بله. و ایشون اختلال کمبود طبیعت رو به این صورت تعریف میکنن که میگه وقتی والدین غفلت میکنن از حضور فرزندانشون در طبیعت باعث میشن که کودکان اونها مراحل طبیعی رشد رو به صورت درست تجربه نکنن و این باعث میشه که وقتی بزرگتر شدن هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط زیستشون نداشته باشن، چون اصلا ما نمیدونن محیط زیست چی هست، اونو تجربه نکردن و خب طبیعیه بچه‌ای که محیط زیست رو تجربه نکرده دغدغه‌ای هم نسبت به اون نداره. اما موضوعی که من میخوام برای جلسه بعد فکر میکنم موضوع جالبی باشه و مطرح کنم هم
این موضوع رو میذارم پایانش میگی، من یه نکتهی بگم که در مورد این قضیه هم جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله. این که یه چیزی هم وجود داره، فرمودید که دقیقا اگر که تجربه نکنن اصلا نبینن و ندانن بعدا دیگه بزرگ میشن مسئولیت ندارن. لذت توی هر انسانی خب یه چیزیه که مثلا خدایی نکره، خدایی نکره اصلا میرون جز لذت بد، چیزایی که تاثیر خیلی منفی داره مثل مواد مخدر و این حرف رو. اگر کسی هیچ وقت تجربه نکره یه همیه توی سن تجربهش میکنه یه حال خیلی خوبی قاعدتا بهش میده در اون لحظه که در آینده ممکن است هم اتفاق نیفته، ولی جذبش میشه در جا. طبیعت هم از اون چیزاست. یعنی خیلی ها رو بنده خودم دیدم که ارتباط با طبیعت نداشتن، توی زندگی شهری و ماشینی بزرگ شدن، توی سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی یه تجربه پیدا کردن بسته به شخصیت و خیلی عوامل دیگه یک مرتبه نه تنها جذب شدن بلکه هوادار شدن بلکه فعال شدن و الان هم خیلی خیلی دارن کارهای بزرگ میکنن برای حفظ طبیعت و محیط زیست. میگم اینو باز میخوام ارجاع بدم به اون حرف شما که گفتین شاید هیچ وقت دیر نیست. دوستمون میشه که گفته بودن که
فروید
گفته بودن که آره چنین داستانی هستش، ولی حالا ممکنه به هر حال همیشه مثالهای نقض وجود داشته باشه. اما بحث آیندهمون
من میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم به اسم دلبستگی مکان. دلبستگی مکان یه موضوع خیلی جذاب هستش که همه ما انسان‌ها اونو تجربه می‌کنیم ولی واقعاً نمی‌دونیم چی هستش. دلبستگی مکان به رابطه عاطفی که ما با محیط اطرافمون، محیطی که برای ما مهم هستش، خاطره‌ساز هست، برقرار میکنیم. این تعریف دلبستگی مکان
گیر این داستان دلبستگی مکانم.
یعنی چه
حالا بهتون میگم داستانش چی؟ به آدم خیلی مجربی هم تو این قضیه. ممنون از حضورتون در برنامه هفروری. خدا نگهدار خانم که خبری و شنوندگان عزیز.
یا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
نه
به مواد مخدر نبگو.
قبل از اینکه دنیای اعتیاد به زندگی سالم تو نبگی. نه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
یکی از مهمترین سرمایه هایی که خداوند به هر کدوم از ما عطا میکنه و ما وظیفه داریم اونو حفظ کنیم و سطحش رو ارتقا بدیم سلامتیه. داشتن خانواده سالم هم بخش مهمی از زندگی.
برنامه شفای رادیو معارف فردا از راه‌هایی که طب سنتی و اسلامی برای حفظ سلامتی و فرزندآوری سالم داره صحبت می‌کنه.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
حسن توکل‌زاده هستم، سردبیر و تهیه کننده برنامه شفا. این برنامه به موضوع طب سنتی میپردازه. این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه های هر هفته ساعت 9:40 دقیقه صبح از شبکه رادیوی معارف پخش میشه. از تاریخ 5 مرداد سال جاری موضوع این برنامه کارکردها و روش های فرزند آوری در طب سنتی هست و کارشناس محترم برنامه به موضوع اصلاح خواب، اصلاح تغذیه، روش استحمام، کنترل هیجانات روحی و فعالیت‌های بدنی در این برنامه می‌پردازه.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد ویژه برنامه‌ای که تلاش داره در حد توان موانع رو از پیش پای تولید در کشورمون برداره و این کار رو از طریق پیگیری رسانه‌ای مشکلات انجام میده.
این بار فوریت‌های اقتصادی می‌خواد به سراغ مشکلات یکی از تولید کنندگان صنعتی و یکی از فعالان عرصه دامپروری بره.
فوریت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 دقیقه در برنامه روز چهارشنبه 5 مرداد ماه در فوریت‌های اقتصادی دو تا پرونده. پرونده اول مربوط به یک تولید کننده در پای اتوماتیک آسانسور در شهرک صنعتی صفادشت هست که برای ساخت و تکمیل واحد صنعتیشون به مشکل برخوردن و قراره با مسئولین این شهرک صحبت کنیم. پرونده بعدی مربوط به کارآفرینی هست که دامپروری داره و میگه برای رسوندن برق به واحد صنعتیشون 9 تا تیر برق فاصله است و این هزینه رو یک جا نمیتونه بپردازه و قراره تا با اداره برق منطقه استانشون صحبت کنیم و ببینیم پیمانکاران چقدر میتونن کارآفرینان رو همراهی کنن.
فعالیت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد به نشانی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شنونده های همیشگی رادیو ایران به خصوص دوستداران مباحث فرهنگی هنری حتما برنامه باغ هنر رو دنبال میکنند.
در برنامه روز چهارشنبه باغ هنر پیشنهادات فرهنگی و تجربه های تازه‌ای که در این زمینه به خصوص در این آخر هفته در دسترس مطرح خواهد شد.
من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه باغ هنر رادیو ایران هستم که هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 16 به پیشگاه شما تقدیم میشه و به طرح موضوعات روز فرهنگی و هنری میپردازه. چهارشنبه های پیشنهاد در باغ هنر اختصاص پیدا میکنه به پیشنهادهای فرهنگی و هنری شما. این بار دعوتی که اگر یک اثر هنری یا مکتوب در پاسداشت زبان و ادب فارسی به شما لذتی بخشیده، اون رو به ما هم پیشنهاد بدید. دعوتید به باغ هنر، برنامه‌ای برای طرح دغدغه‌های فرهنگی، رأس ساعت 16.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
عصر شما بخیر باشه همراهان رادیو سلامت. میدونم که خیلی منتظرین که برنامه مورد علاقه و منتخب خودتون رو بشنوید. در این عصر دلپذیر تابستونی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده عصری نو باشید.
تجربه یه عصر دلنشین در کنار رادیو سلامت.
سب کن من اینه پرت کنم، اصلا بکنم به کجا بزنم به اون سمت.
آقا جمال، آقا جمال سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالا چطوره؟
سلامت باشی شما. خوبی؟ سلامتی؟
چیه دستت، چیکار میکنی؟
خوبی؟ شما کی اومدی؟ من شما رو ندیدم.
آها ندیدی که داری این کار رو؟
من ندیدم. بله من
نشناسم اداخه.
کی اومدی شما؟
هزار و یک اتفاق برا میاد. من همین الان اومدم. حالا جواب سوال منو بده، اون فنجون چیه دسته؟
فنجون چایه
عزیزم. من عقلم میرسه میدونم اون فنجون چایه.
بله.
میگم چرا جست پرتاب گرفتی؟ میخوای بکوبیش به دیوار؟
بله. چون من خیلی عصبونیم.
یعنی چی؟
عصبونیم دیگه، میخوام بزنم اینه بشکنمش.
خب چرا حیفه؟ چرا اونو میخوای بزنی بشکنی؟
حیف من که از کوره در رفتم.
خب حالا یه سوال، چرا عصبانیتتو میخوای سر اون فنجون بیچاره خالی کنی؟
من خدمت شما عرض بکنم.
بفرده.
چون چینیا و ژاپنیا وقتی عصبانی میشن میرن یه جایی که میتونن ظرفا رو بکوبن به دیوار بشکنن. بعد اینجوری عصبانیتشون چی میشه؟ فروکش پیدا میکنه.
آقای فروکش پیدا میکنه.
بله.
اونا چینی و ژاپنی ان برادر من. وضع مالیشون هم حتما خوبه.
آه.
اما تو اون فنجونو بشکنی فکر نمی کنی که مثلا ممکن است در آخر ماه از حقوق شریفت کم شود؟
کم میکنین یعنی شما؟
این فنجونو کی خریده؟
شما خریدین یعنی؟
من بدبخ خریدم.
بله. پس چی دیگه؟ بیخیال آقا، بیا من این فنجون شما، اینم خدمت شما. سعی سالم تماشا کن.
آفرین.
لپرم نشده.
آفرین. حالا شد.
خواهش میکنم.
ولی چون بچه حرف گوش کنی هستی،
خواهش کنم
یه چیزی دوباره به ذهن من خطور نمود.
به 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 ذهن شما الان خطور نموده.
خطور یعنی چه گفتی؟
یعنی به ذهن شما متبادر شد. یعنی
جان متبادر
به ذهن شما رسید.
باریکلا.
بله.
جمال آره. تو هر وقت که رفتی این تئاتر و اینا و مطالعاتت بیشتر شده آره. هر وقت که اومدی تو این بستان و با ما رفیق شدی و خلاصه
این که خیلی بیشتر تاثیر داشته
خیلی کلم باید قلم به سلم بمیدی
جان خواهش میکنم خواهش میکنم
آها آها بله خب. من میگم
جان
یه سوالی مطرح کنیم
سوال امروز
آره راه های کنترل خشم سوالش چی باشه آها
راه های کنترل خشم بابا چه سوالی چه سوالی
چه سواله دیگه چاپلوسی دوباره شروع شد
خیر خیر اصلا من به ذهن من اصلا
نه آخه این گامی که تو گفتی رفت دو سول ماژور دیز
نه من خب من خدمت شما
یه